بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما تا کنون سه فر از فروعاتی رو که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی در خاتمه بحث تشکیک مطرح فرمودن رو ارائه کردیم. الان میرسیم به فرع چهار روم. فرع چهار روم از جهتی چندان نکته افزوده ای بر نکته های پیشین نداره، جز واژه تنزل که در قسمت های قبل مطرح نبود و در اینجا داره طرح میشه. یعنی توی فرع چهار روم علامه طباطبایی میخواد سلسله مراتب را بر اساس ترتیب تنزلی توضیح بده، به این معنا که ایشون این بحث رو مطرح میفرمان هرچی حدود و تقییداتی رو که در مراتب تشکیکی وجود مطرح هستش برش افزوده بشه، اون وقت هویت وجودی مرتبه ها هی ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میشه و تنزل پیدا میکنه و هرچه این حدود و قیود و سلوب و فقدان ها و اینها کمتر بشه ما به مرحله اطلاق نزدیک میشیم. اگر توجه کرده باشید همون توضیحاتی که در جلسه قبل راجع به دو تا مخروط معکوس هم مطرح کردیم همون معنا در فرع چهار روم مورد توجه قرار گرفته. و یک نکته هم که میتونید در کنار این بحث توجه داشته باشید اینه که کنه در کنار نظام تشکیکی وجود یک نظام تشکیکی عدم داره شکل میگیره، اون تو به عرض وجود هستش. این همینجوری که وجود از مرتبه اوج شدت آغاز میشه تا به ضعیفترین مرتبه در واقع میرسه، در کنارش ما یک سیستم تشکیکی در حوزه عدم داریم، در حوزه فقدانات و نداری ها و اعدام داریم که معکوس سلسله تشکیکی وجود از در واقع عدم بسیار شدید آغاز میشه تا به جایی که ضعیفترین مرحله عدم باشه. فقط این بحث رو باید توجه داشته باشیم، چنانچه در جلسه دیروزم بحث رسوندیم که مثلا شما وقتی اون نقطه بسیار شدید وجود رو در نظر میگیرید اونجا دیگه اصلا عدم به هیچ نحو حضور نداره، یعنی حتی ضعیفترین مرحله عدم هم در اونجا حضور نداره، یه مرتبه باید بیاد پایین تر تا وجود یه مقدار که ضعف پیدا میکنه و تنزل که حاصل میشه اینجا مسئله عدم واقعیت پیدا میکنه، مسئله عدم واقعیت پیدا میکنه. تأکیداتی که در جلسات پیشم مطرح میکردیم مسئله عدم واقعیت پیدا میکنه، هی عدم اشتداد پیدا میکنه، اشتداد پیدا میکنه، شدیدترین مرحله عدمی که واقعیت داره کجاست؟ در ضعیفترین مرحله وجودیه. ضعیفترین مرحله وجودی همراه است با شدیدترین مرحله عدمی. دیگه ما عدم مطلق در عالم واقع نداریم، غیر از عدم مطلق عدمهای دیگر در کنار و به عرض هویت وجودی که مراتب دارن اونها هم واقعیت دارن. حتما به این بحث توجه داشته باشید، امور عدمی از جنس و طبیعت وجود نیستن ولیکن موجودن و واقعیت دارن. با اون بحثایی که ما راجع به ماهیت مطرح می‌کردیم در حوزه اعدام که لوازم حدود و ماهیات هستش هم معنا داره. توجه کردید؟ بعداً انشالله مثلا دائما شما در یا بحثای کلامی یا در بحث دیگه این مطلب که البته بحث فلسفیه که فیلسوفان مطرح کردن و گفتن که شرور امور عدمی هستن رو میشنوید، در برخی از مثلا سطحی انگاری ها گمان میکنن که مثلا وقتی ما میگیم شرور امر عدمی هستش یعنی شرور معدومن، نه شرور معدوم نیستن، شرور موجودن ولی هویتی عدمی دارن. توجه کردید؟ یعنی فقدان کمالات، فقدان دارایی ها هستش. ما در واقع اون چیزی که شر بذات، شر بذات همون نداری هایی است که در یک شی واقعیت داره. حالا بحث های مفصل در باب شر در جای خودش میاد و اونجا مطرح میشه. ببینید بحثایی که ما در اعتباریت ماهیت کردیم تا کجاها اثرگذاره، بحثایی که در اعتباریت ماهیت کردیم که ما به یک سنخ از واقعی بودن و موجودیت و تحقق رسیدیم که از جنس ذاتی نفی سفسطه نیست، ولیکن به حسب اون چیزی رو که از جنس نفی سفسطه هستش و به خاطر او و به عرض او موجود و واقعیه. توجه کردید؟ ولذا صدر متعلین در جایی میفرماد که کسانی رو که در واقع ماهیات را بالکل از صحنه واقع بردارن نمیتونن مسئله شرور رو حل کنن. ماهیات به دلیل لوازم عدمی، فقدانات، اونجوری که الان در همین فروعات مطرح کردیم، به دلیل این مسئله هستش که پای مسئله شرور به میام میاد. حالا در هر صورت و با توجه به همین تحلیلی که عرض کردیم، اگه دقت بکنید اون رو که خیر محض و هیچ شریعتی همراهش نیست فقط خداوند سبحانه، مابقی از اونجا که فرو بیفتید همراه با شرور هستم. اون تو این یک معنای از شروری که معنای عام از شروره، یک معنای از شر داریم که فقط تو عالم ماده موجود و واقعی که در جای خودش باید بحث بشه. من فرع 4 رو میخونیم ببینیم که میتونیم این فرو رو امروز به پایان برسونیم. الامر الرابع ان المرتبه کلما تنزلت زادت حدود. این واژه تنزل در اینجا اضافه شده. این واژه‌ای هستش که در فضاهای حکمی و فلسفی و عرفانی ازش استفاده می‌کنن و در فضای ادبیات دینی و قرآنی هم مطرح هست. مثلا منشئ الا عندنا خزائن او. یه بحث رو الان اگه بخوام یه اشاره فی الجمله داشته باشیم، این توجه داشته باشیم اینو تو بحث‌های فلسفه فلسفه باید مطرح بکنیم. توجه کنید بحث مثلا چگونگی استفاده واژه‌های دینی در ساختار مباحث فلسفیه، یا چگونگی استفاده از آیات و روایات در بحث‌های فلسفیه. خب خیلی ها دوست می‌دارن که مثلا در کنار بحث‌های فلسفی آیات و روایات اینها هم مطرح بشه، هیچ عیبی نداره، ولی مسائل مهمی اینجا وجود داره که ما باید دستبندی بکنیم بحث‌ها را. توجه کرد؟ چون تو فلسفه فلسفه عمیقاً به این مباحث توجه نمیشه، گهگاهی ساده انگاری میشه. مثلا میگن که خب از مجموعه مثلا ملا صدرا 9 جلد اسفار درست کرده، چند تا آیه و روایت دارن که اونجا آیه و روایت زیاد اومده و خیلی متهمش میگن چرا شما آیه و روایت استفاده میکنید، اونا به جنبه دیگه توجه میکنن. توجه چرا شما آیه و روایت استفاده کردید، اینجا فلسفه است. توجه کرد؟ حالا استفاده صدرا از آیات و روایت در همون مقداری هم که اومده یه مکانیزم ویژه‌ای داره که از اون مکانیزم ویژه نباید خارج بشیم. اگه خارج بشیم دیگه هویت دانش به عنوان فلسفه بهش ضربه میخوره. ما میتونیم از آیات و روایات و باید استفاده بکنیم از آیات و روایات، ولی نه به نحوی که در فقه استفاده میکنیم. فقه پشتوانه و استنادش رو اینو داریم از بحث خارج میشیم، توجه کردید؟ و شاید به اون قصدی که داشتیم که امروز اینا رو تمام بکنیم نرسیم. توجه کردید؟ فقه، ما در فقه در واقع کشف احکام میکنیم نه فهم احکام. این توجه داشته باشید، ما کشف قوانین میکنیم، قوانین حوزه در واقع حوزه قانون و تکلیف، نه فهم قانون و تکلیف. مثلا وظیفه فقیه هم این نیست. توجه کردید؟ حالا بحث‌های مهمی اینجا وجود داره. اصلا ذاتن دانش فقه ما با دانش حقوق که در دنیا متعارفه در این شباهتی که داره ذاتن متفاوته. در دانش حقوق اونا اساسا به فهم حوزه قوانین میخوان برسن، اونم به فهم فضای بشری و آسیبایی که داره، ولی اونا بر اساس مساله و مفاسد و امثال اینها دارن به خود قانون میخوان دست پیدا بکنن. ما در فقه این کار نمی کنیم. ما میخوایم کشف قوانین و در واقع احکام تکلیفی که معصومین علیهم السلام در قرآن و روایات مطرح کردن به اینجا برسیم. حالا تو فضای فلسفه هم اینجوریه، اگر خواسته باشیم یک زمانی فلسفه‌ای درست بکنیم که کشف دیدگاه‌های معصوم رو بکنه، یعنی چی؟ یعنی پشتوانه اعتبارش، پشتوانه اعتبارش نقل از معصوم باشه، اون یه فلسفه‌ای درست میشه. و اینه توجه داشته باشیم که ما کشف نظر معصوم کردیم. اگر ما بخوایم فلسفه به عنوان دانش، یعنی فهم هستی رخ بده، که در این حوزه یه معنای جدیتری هست که در حوزه عقاید است، که فهم خود اون قواعد با صورت بگیره، در اینجا ما میتوانیم از آیات و روایات استفاده بکنیم، ولی نه اون استفاده‌ای که فقیه از آیات و روایات میکنه. یعنی بعد از اینکه شما تمام استفاده رو از آیات و روایات کردید، محصول نهاییتون باید اعتبارش رو به لحاظ استانداردهای عقلی بگیره، نه اعتبارش رو از باب استناد به دین بگیره. توجه کردید؟ حالا یه بحث واسعیه، ما در مباحث علوم دینی و علوم انسانی، اون چیزی که تولید میشه سرآخر اگر بخواد علم باشه، باید اعتبارش ذاتی باشه. هرچند شما از آیات و روایات استفاده میکنید، ولی آیات و روایات نباید سر صحنه حضور داشته باشه برای اینکه تولید علم صورت بگیره. البته ما مدل هایی از تولید علم داریم در اون دینی بون دینی، بحث فراوانی هستش که در جای خودش باید پیریزی بشه. من حالا واژه تنزل باعث شده که این بحث ها مطرح شده. حالا در هر صورت واژه تنزل یه ادبیات دینی هستش که الان ما میخواییم تو بستر هستی شناختی ازش استفاده بکنیم. یعنی تنزل در مراتب هستی به معنای ازدیاد جنبه های فقدانیه، کم شدن جنبه های وجودی و افزایش یافتن جنبه های عدمی. در سیستم پهنه تشکیکی وجود وقتی ما ملاحظه میکنیم این اتفاق داره میفته. الامر الرابع ان المرتبته، یعنی مرتبه های وجودی، کلما تنزلت، هرچه تنزل پیدا بکنه، زادت حدودها و زاغ وجودها. از یه جنبه اون جهت وجودی زیختر و ضعیفتر میشه، از یه جنبه اون هویت عدمی چی؟ افزایش پیدا میکنه. همین جملاتی که به کار میبریم اگر بخواید به ظاهر این جملات توجه بکنید آسیب‌های فراوانی داره. یعنی که ما هی احساس میکنیم مثلا یه بخشای جای خالی داره وسیع میشه، جای پر مثلا داره چی میشه؟ کمتر میشه. این در صحنه واقع این سبکی نباید ترسیم بکنیم. یه شوری یک نکته رو هست که تذکرش رو که یادم نره عرض بکنم. ان المرتبته کلما تنزلت زادت حدودها، حدودش یعنی و لوازم سلوبی و فقدانی و امثال زیاد میشه، و زاغ وجودها و وجودش هی تنگتر میشه، و کلما عرجت، و هرچرا که در خلاف تنزل حرکت میکنیم و عروج و صعود داریم، و کلما عرجت و زادت غربن من اعلی المراتب، و غربش به اعلی المراتب داره بیشتر میشه، غلط حدودها، یعنی حدودش داره چی میشه؟ کمتر میشه، جانب سلوب و اعدام و فقدانها اینا داره کمتر میشه، و تسع وجودها و وجودش داره وسیع تر میشه، حتی یبلغ اعلی المراتب، تا ما به اون اعلی المراتب برسیم که دیگه اصلا اونجا جنبه فقدان اصلا حضور نداره، تا به اونجا برسیم. فهیه مشتملتون، اگه به اونجا رسیدید اصلا خبری از عدم اونجا نیستش. فهیه مشتملتون علا کل کمال وجودیه. این نکته بود که جلسه قبل هم عرض کردم که ایشون تلاش میکنه در همون راستای تلاشی که صدر متعلیم مطرح کرده بی‌نهایتی کمالی رو مطرح بکنه. بی‌نهایت کمالی به گونه‌ای نیستش که جای وجودات دیگر رو بگیره، مواطن وجودات دیگر رو پر بکنه، مثل انسانی که همه کمالات موجودات دیگر رو داره مع الاضافه، یه چنین فضایی. مشتملتون علی کل کمال وجودی من غیر تهدید، بدون اینکه هیچ گونه محدودیتی وجود داشته باشه از حیث حیازت کمالات، و مطلقتون من غیر نهایت، مطلق استش بدون اینکه هیچ گونه نهایتی و پایانی داشته باشه، برخلاف مطلقه های دیگر که نسبیه، اینجا مطلقه حقیقیه. تو فرایند نظام تشکیک ما یک مطلق و مقید حقیقی غیر نسبی پیدا میکنیم و یک مطلق و مقیدهای نسبی قیاسی پیدا میکنیم. مطلق و مقیدهای در واقع حقیقی اون دو طرف ماجرا هستن، مطلق بلاز وجودی و ضعیفترین مرحله وجود، اما بقیه مطلق و مقیدهای نسبی هستن. من یه نکته اینجا تذکر، همون نکته‌ای که بارها عرض کردم اینجا این یادآوری بکنم، چون واژه تنزلت و زمان خواستم جای دیگه بگم، ولی دیدم همین واژه تنزلت و زادت یا عرجت و زادت میتونه مهم این معنا باشه. ببینید، ما یه بحث در واقع شدت و ضعف داریم، یه بحث اشتداد و تضعف، اینا با هم فرق میکنه. بحث اشتداد و تضعف گرچه بر پایه قبول نظام تشکیکی شدت و ضعفیه، ولی در مسئله حرکت جریان داره. ببینید، تو مسئله اشتداد کاملا این نکته رو میرسونه که اشتداد یعنی مراحلی نیست و داره محقق میشه به نحو استکمالی. یا مثلا اگر ما تضعف رو مطرح بکنیم، یعنی سقوط کردن مراحلی نیست و الان داره اون معانی شکل میگیره. حالا شاید تو بحث حرکت مفصلتر بحث میکنیم که حرکت ها همه تکاملی هستن، آیا حرکت های همیشه عمودی هستن، افقی داریم، آیا تنزلی داریم نداریم، چجوری، اون بحث سر جا خودش. میخوام بگم واژه اشتداد و تضعف اصلا در جایی هستش که مراحلی نیست و میخواد بشه. اما ما وقتی نظام تشکیکی رو مطرح میکنیم و بحث شدت و ضعف رو مطرح میکنیم، مهمترین نکتهی که دوستان باید توجه بکنن و اون تصاویر مخروط وارهایی رو که مطرح کردیم ممکنه مهم معانی نادرست باشه، چنانچه در این امر چهارم هی که میگیم عدمها اضافه میشه، دوتا نظام تشکیکی کنار همدیگه درست کردیم، ممکنه مهم معانی خلاف باشه. به این بحث توجه داشته باشید. از منظر هستی شناسی فلسفه الهی و فلسفه اسلامی، هستی از یک منظر کیپ در کیپ پره. توجه کنید این نکته را. یعنی شما وقتی به عالم واقع که دارید توجه میکنید، اینجور نیست که مثلا ما میگیم هرچه بالاتر میرین الان داریم بندن، ما داریم مطالعه امون رو بالاتر میبریم، ما داریم به مراتب اقوا توجه میکنیم، یا اگه به مراتب ضعیف داریم توجه، نه اینکه مثلا داریم تنزل میکنیم، اونا وجود ندارن تازه میخوایم درست بکنیم. چرا اینو میگم؟ انشالله ممکنه در ذهنتون سوالات شکل گرفته باشه، ولی مخصوصا کسانی رو که با بحث فیزیک و امثال اینا، مباحث حرکت و اینها آشنا هستن، یه مقداری با این طرح فلسفی که روبرو میشن سوالاتی در ذهنشون شکل میگیره. توجه کردید؟ حالا نمیخوایم بگیم یعنی ما داریم الان این مراتب داره شکل میگیره، این مراتب بالکل شکل گرفته است و بر اساس نظام تشکیک در وجود، همین تعبیر خوبه، کیپ در کیپ نظام هستی مملو و پر، اصلا خلع به لازم متن وجودی بی‌معناست. شما تو چنین فضایی باید مسئله تشکیک در وجود رو معنا بکنید. توجه کردید؟ این که مثلا مرتبه ای از وجود کمالات بی‌نهایت داره، مرتبه پایین‌تر، این سبکی معنا میکنیم. یعنی همین الان شما از اف مراتب رو شما دارید که مثلا الان به تعبیر فیلسوفان هیولای اولاست، مراتب بعدی، همه اینا کیپ در کیپ مطرحه. بله، فقط ما تو عالم ماده، ببینید اگه بخواید این طبقات رو خوب ترسیم بکنید، این تو عالم ماده یه طبقه ای هست که این طبقه در درون خودش تحول داره. توجه کردید؟ تمام حرکات، اشتداد، تضعف، همه این سیستم هایی رو که در عالم ماده هستش و تمام بستر زمان، نمیدونم قدیم جدید، همه اینها تو این طبقه ای از هستی داره انجام میشه، و الا کل این طبقه و طبقات دیگر و همه اون چرا که ما میخواییم بگیم اینجوریست که خلأ وجودی متحقق باشه. این بحثی که مطرح کردیم تو مسائل علیت، تو بحثای دیگر به شدت مؤثر و قابل توجه هستش و باید بهش توجه بکنیم. مثلا نظام علیت به خلقتی که از مثلا سوی خداوند متعال داریم، نه اینکه مثلا فکر کنیم نباید اینا رو وارد بشم، نه اینکه فکر کنیم یه فضای خالی بیکرانی هست، یه مدت مدیدی هم خداوند متعال مثلا بیکار اون گوشه نشسته بوده، بقیه همه خالی بوده، مثلا میتونست خودش حرکت کنه بریم ور این خالی بوده، بعد یواش یواش تو این فضای خالی حالا یه چیزایی رو مثلا انداخته این وسط. توجه کردید؟ این سبکی ها تصور ما نباید بکنیم. حالا عرض کردم در جای خودش باید این مباحث مطرح بشه. ببینید این اشتداد، این تضعف، این بحثایی رو که مطرح میکنیم، این آمدن عدم در کنار اینها، نباید تداعی چنین معنایی رو برای ما بکنه که مراتبی تازه میخواد شکل بگیره. یا مثلا داریم، و اگر توجه کنید مثلا الان در اینا رو بحث رو اینشان رو مطرح خواهند کرد، در نگاه عموم مردم، در نگاه مباحث علمی امروزی مثل فیزیک، شیمی و امثال اینها، تماما ما عالم را در سطح افق پیگیری میکنیم. توجه کردید؟ این اصلا به نوع نگاه الهیاتی و فیلسوفانه که ما جهان را طبقاتی لحاظ میکنیم که تمام طبقاتش همی الان باید باشن و اشراف داشته باشن، این سبکی توجه نمیشه و لذاست. مثلا میگن تسلسل چه ایبی داره؟ اونا تسلسل دنبال در چه فضایی دنبال تسلسل هستن؟ به نحو تسلسل در بستر زمانهای گذشته. اصلا خیال اونا راحت بکنیم، فیلسوف از همون اول میگه این تسلسل هیچ اشکالی نداره، شما هرچی میخوای به عقب بری برو. توجه کردید؟ اصلا ما دنبال خدا در بستر زمان نمیگردیم، ما این سبکی دنبال این مسئله نیستیم، مسائل دیگری است که باید تعقیب بشه. حالا میخوام بگم این بحثی کردیم، انشالله در مراحل بعدی، مرحله چهارم، بحثایی رو که بعدا مطرح میشه در همه اونها اثرگذار هستش و باید بهش توجه بشه. حالا این نکته که تذکر دادیم در امر خامس و فرع خامس هم خیلی اهمیت داره. فرع پنجم چیه؟ فرع پنجم یکی از، گرچه این فرع پنجم رو خود صدر المتعلم در آثارش داره، مثل جلد 7 اسفار صفحه 257 اشارهی به این بحث کرده، اما این سبکی پرداختن و ممتاز کردن این بحث از ابتکارات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی هستش در دل بحث تشکیک. ببینید حتی این بحثی که علامه طباطبایی اینجا مطرح کرده در یکی از مواضع استفادهش که ابطال دور و تسلسل بود، اون چرا که من یادم هستش علامه در اون بحثش استفاده نکرد، اینجا گفته ولی در اونجا استفاده نکرده. ببینید ما در مسئله اثبات مثلا واجب الوجود که در دنیای الهیات صورت میگیره، یکی از ارکان مهم کار ابطال دور و تسلسله. حالا دوستان چون با این ادبیات آشنا هستن و بدایه خوندن و کتاب دیگه خوندن، خیلی اینا رو نپردازیم. توجه کن بسیاری از براهینی رو که برای اثبات واجب الوجود میاد، یکی از مقدماتش ابطال دور و تسلسله. الان علامه طباطبایی میخواد بفرماد که تشکیک و توجه به نظام تشکیکی خودش مبطل دور و تسلسل و مثبت واجب الوجوده. اینه اون چی که الان اینجا میخونیم، یکی از استدلالهای اثبات واجب الوجود در جای خودش است. منتها این روش اثبات واجب الوجود که ما در امر خامس میخوایم مطرح بکنیم مبتنی بر ابطال دور و تسلسل نیست، خودش مبطل دور و تسلسله. توجه به این نکته بکنید چی میخوام عرض بکنم. یعنی تأمل در نظام تشکیکی خودش ابطال دور و تسلسل میکنه، نه اینکه توجه به نظام تشکیکی به اضافه ابطال دور و تسلسل مثبت چی باشه؟ رأس خودش، یعنی واجب الوجود باشه. حالا بیان علامه چیه؟ متأسفانه در دو خط هم توضیح داد، بیشتر توضیح هم ندادن. حالا ببینید بیان علامه چنانچه صدران فرموده این استش که شما اگر به سیستم تشکیک توجه بکنید، طبیعت سیستم تشکیکی اقتضای دو حاشیه میکنه. یعنی طبیعت سیستم تشکیکی نمیگه که تا بی نهایت در جانب تنزل پیش میره، نمیگه تا بی نهایت در جانب شدت پیش میره. حتما اون نکته که تازه تذکر دادم رو توجه داشته باشید، اشتداد نیستا، هستی منپر پر هست، تمام شده است. از این منظر تو این فضا ما به نظام تشکیکی رسیدیم، به ادله‌ای که در مسئله تشکیک مطرح بود، یعنی نکته های ما رو رسوند که هستی به نوع تشکیکیه، نه تشکیکی که همین الان میخوایم بریم از طرف بالا و پایین. نظام هستی مملو و از هستی است، ما در دل او سیستم تشکیک فهمیدیم. حالا این سیستم تشکیک که در این بستر فهم میشه نمیتونه در جانب تنزل و ترفع بی نهایت پیش بره، چنانچه در ناحیه تنزل، یعنی شما به محض این گفتید طبیعتی که داره ضعیف 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 تر میشه، و فقط عرض کردم به نحو حرکت تلقی نکنیم ما. توجه کردید؟ وقتی ضعیف‌تر میشه، شما باید بدونید که به صفر منتهی خواهد شد. به صفر یعنی منظورم ضعیف‌ترین مرحلهش. نمیتونه تا بی نهایت هی ضعیف‌تر تصویر بشه. توجه کردید؟ چنانچه من مثال خواهم زد، براستون مثال یکم واضح تر خواهد شد. چنانچه در ناحیه ترفع، یعنی در ناحیه شدید شدن، نمیتونیم بگیم تا بی نهایت مراحلش در واقع شدیدتر و شدیدتر مطرحه، بلکه به بی نهایت شدید میرسه. چنانچه در اون قسمت به بی نهایت ضعیف میرسه که دیگه بعدش عدمه، از این ور بشی به بی نهایت شدید میرسه، نه تا بی نهایت پیش میره. تا بی نهایت پیش میره معناش این هستش که همش محدوده. توجه کردید؟ وقتی میگید تا بی نهایت پیش میره، یعنی همیشه فضای وجودی که دارید به همراهش حوزه های عدمی هستش. توجه کردید؟ با توجه به اون تذکری که دادم که بستر هستی پره، شما هم نظام تشکیکی رو این وسط که کشف کردی، یا باید نظام تشکیکی رو قبول نکنی. اگه قبول کردی، طبیعت تشکیک با توجه به اون تذکر ما را به بی‌نهایت، به مرتبه بی‌نهایت میرساند، نه تا بی‌نهایت مرتبه ما خواهیم داشت. این فضا رو توجه داشته باشید. یه نکته دیگه بگم، این مراتبی رو که الان دارید مطرح میکنید، که اون نکته‌ای که من تذکر دادم الان دیگه این اشاره‌ای که میکنم معلومه به چه نکته‌ای میگم. توجه کنید، اون نکته‌ای که الان امروز تذکرش رو دادیم، مثلا اسمش رو می‌ذاریم نقطه جیم. مثلا توجه کرد به این نقطه جیم که ما امروز تذکرش رو دادیم. ببینید این فضای تشکیکی نگاه میکنید، اگر از یک منظر توجه بکنید، مثل یک کشش و امتداد میمونه. این کشش و امتداد قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره. یعنی میخوام بگم بحث رو دقت بکنیم، ما مخالف این نیستیم که مثلا شما تشکیک از اینجا تا اینجا رو ببینید تا بی‌نهایت قابل قسمته. این بحث نیست. اونی که بالفعل داریم اینه، این کششه. شاید دارم خیلی نکته های افسوده زیاد میگم، ولی اینا شبهاتی است که بعداً که فکر بکنید اینا به ذهنتون میاد. نگاه کنید، ما الان یه درگیری که با فضاهای فیزیکی داریم و به نظرم الان فلسفه با فیزیک باید بشینن این نکته رو با هم دیگه حل بکنن. بحث امتداده. توجه کردید؟ بحث امتداد خیلی مهمه. اشکالاتی که مثلا هم در قدیم و هم در جدید به بحث حرکت مطرحه، که در بحث حرکت باید مطرح بشه، یا در مباحث شبه حرکت مطرحه، به دلیل این استش که فضای امتداد به درستی درک نمیشه. ببینید مثلا خط، حالا شما ممکنه بگید خط واقعیت نداره، کار به اون ندارم. خط یا سطح که واقعیت قطعا داره، تو فضای فلسفی یک کششه، وجودهای کشدار. یعنی در فلسفه ما وجودها رو نقطه نقطه نمیفهمیم و به دلیل فلسفی نقطه نقطه رو باطل میدونیم. توجه کردید؟ ما معتقدیم که وجودهای کشدار واقعیت دارن. نه اینکه همه وجودها کشدار باشن ها، ما الان داریم در مرحله امتداد داریم حرف میزنیم. در بحثای امتداد ما همه درگیریمون همین نقطه است که انشالله چون ما مرحله پنجم و ششم نهایی رو با هم دیگه میخونیم و پیش میریم، حواله نمی کنیم به فایل ها و اینها، در اونجا درگیری ها و بحث ها را اونجا مطرح خواهیم کرد. حالا مشابه همون معنا رو تو نظام تشکیک بیار. مشابه چرا میگم؟ چون اینجا که الان داریم تو نظام تشکیک هستیم، خداوند و مجردات و مادی هم بحث امتداد و کشش معمولی متعارف مطرح نیست. اینجا امتداد وجودی مطرحه. یک پارچه است. این حقیقت یک پارچه از قوی به ضعیف را شما میتونید تا بی نهایت تقسیم بکنید. خود این آقایون هم وقتی که مثلا گفتن که کل این پیکره تشکیکی مثلا به چهار عالم تقسیم میشه، عالم اله، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده، خودشون توضیح دادن، گفتن این بر اساس تفاوت‌های شفاف ما این حرف رو میزنیم. یعنی شما وقتی تفاوت‌های شفاف رو که می‌بینید، می‌تونید عالم اله رو از عالم عقل جدا بکنید، عالم عقل رو از عالم مثال جدا بکنید، ولی مثلا خود عالم عقل طیف وسیعی از تفاوت‌های عقلی درش وجود داره. عالم مثال یه طیف وسیعیه، یعنی ما سطوحی از عالم مثال داریم، هی سطوحی عمیق‌تر تا برسیم به عالم عقل. بین عالم مثال و عالم ماده هم همین وضعیت برقراره. ببینید ما به نحوه ولی یک کششه، توجه کرد، یک کشش وجودی هستش این سبک. اینا این ملاحظات رو شما توجه داشته باشید. این که ما بگیم تا بی‌نهایت قابل تقسیمه، اینا بالقوه است، بالفعل یک کششه، مثل اون خطی که بالفعل یک امتداده، مثل زمانی که این تصویر نمیشه، غالبا زمان رو به آنهای کنار هم در اصلا آن اگه میلیاردها آن رو کنار هم دیگه هم بذاری زمان درست نمیشه. زمان یک کششه، توجه کردید؟ ما این کشش رو درک میکنیم. این کشش رو شما باید توضیح بدید، و الا شما آن اصلا امتدادی نداره. وقتی امتداد نداشته باشه میلیاردها آن رو در کنار هم بذار، یک ثانیه هم ازش درست نمیشه، توجه کردید؟ همون یک ثانیه قابلیت انقسام تا بی نهایت رو داره، چون قابلیت بالقوه اصلا بالفعل اجزایی مطرح نیست اصلا، توجه کردید؟ پس بنابراین ما این فضا رو باید این سبکی درک بکنیم. الان در دل چنین توضیحاتی علامه میفرماد طبیعت تشکیکی در دو طرف به دو تا حاشیه میرسه. این دو تا حاشیه نه یعنی هستی تمام میشه، یعنی از این طرف به بی نهایت ضعیف میرسیم، از اون طرف به بی نهایت شدید میرسیم، توجه کردید؟ یعنی باید جوری این دو تا حاشیه رو بفهمید که سرانجام نگید عالم هستی پس کلش محدود و متناهیه. اینجوری نباید بفهمیم مسئله را. حالا ببینید عبارت ایشون رو، الامر الخامس ان للوجود حاشیتین. حواشی هم در اینجا وجود داره که و گفتن این نمیشه، توجه کردی؟ حالا اشکال نداره، این سوال دیگه، سوال مطرح میشه، جواب مطرح میشه، فلان مطرح میشه. به گمان همشم گفتم به گمانم این بشه، توجه کردید؟ با توجه به توضیحاتی که دادیم اینها به گمانم این بشه. اگر این بشه خود نظام تشکیک اثبات قوه محض میکنه، یکی از ادله هیولای اولا میتونه باشه، چنانچه خود نظام تشکیک یکی از ادله اثبات واجب الوجود میتونه باشه. خود نظام تشکیک، نه نظام تشکیک به اضافه مثلا برهان جدید نمیخواد، خود نظام تشکیک و توجه به تشکیک اثبات واجب الوجود میکنه، توجه کرد؟ الامر الخامس ان للوجود حاشیتین، دو تا وجود، وجود یعنی هستی یعنی واقع، توجه کردید؟ واقع دو تا حاشیه داره. این کلمه للوجود، للوجود که اشاره به کل واقع داشته باشه زیاد در کلمات این استفاده میشه دیگه، نگیم وجود یعنی ماهیت منظور نیست، اصلا کار اونا نداره، وجود یعنی هستی یعنی واقع، توجه کردی؟ ان للوجود برای هستی دو تا حاشیه است، من حیث و شدت و ضعف، و هازا ما یغزی بهی القول بکون الوجود حقیقتا باشه. این وجود با غیر از اون وجود ها، توجه کردی؟ از کجا میگید هستی دو تا حاشیه داره؟ از حیث شدت و ضعف، از حیث شدت و ضعف دو تا حاشیه داره، یعنی چی؟ یعنی یه جنبش بی نهایت شدیده، یه جنبش بی نهایت چیه؟ ضعیفه. اون ملاحظات و اون نکته ها و اون توضیحات رو هم چی؟ توجه داشته باشی. اون چی که امروز گفتیم این از جمله جاهایی هستش که خیلی به غلط زدن نیاز داره، توجه کردید؟ فقط پشت بام الان سرد، پشت بام نمیدید که غلط بزنید. میگن علماء نجف میخواستن فکر بکنن بحث اصولی، چقدر ارتقا دادن بحث اصولی رو، این از همین غلط زدن ها حاصل شده، توجه کردید؟ بعد رفته استاد در کلاس درس بگه شاگرد اشکال کرده بود چی میگم، من دیشب نزدیک بود جانم از دست بدم به خاطر این غلط میخوردن، این حاشیه هم نداشت نیاز بیفته پایین، توجه کردید؟ این از چیزایی هست که خیلی فکر میخواد، همه جوانمشو در نظر بگیرید ببینید چه اتفاقی میفته. الامر الخامس ان للوجود حاشیتین، برای وجود دو تا حاشیه است. خب یه این هم توجه داشته باشید ها، مثلا البته نه اینکه بحث امروز سخت بوده ها، ولی چند چیزی که خواب آوره در کلاس ها، یکی بحثو خیلی آسون باشه، توجه کردی؟ این خواب آدم خوابش میبره. یکی بحثو چی باشه؟ خیلی سخت باشه، طرف نمیتونه تعقیب بکنه، تعقیب بکنه ولش میکنه، وقتی ولش کردی اونم نزدیک ظهر، موقع بهترین وقت برای خواب قیلوله و امثال اینها، درسته؟ خب اینم برای انسان آسیب ایجاد می‌کنه، ممکنه خوابش بره. البته خواب آورهای دیگری هم چی وجود داره که الان اونا رو دوستانم اطلاع دارن، نیاز به تذکر نیست. خب و هازا یعنی این که گفتیم هستی دو تا حاشیه داره، من حیث و شدت و ضعف، اصلا قول به تشکیک در وجود این اختزا رو داره، بیان علامه است، می‌فهمید؟ و هازا ما یغزی بهی القول، حکم میکند به این بحثی که مطرح کردیم، قول به تشکیکی بودن وجود، القول به کون الوجود حقیقتاً چی؟ مشککه. قول به این نکته این معنا رو در پیدا. من اون مثال رو هم بزنم، این مثال رو من الهام گرفتم از یه بحثی که در فلسفه مطرح بوده، الان یه مقداری این بحث رو نمیپذیرم به لحاظ مبانی و اینها، ولی در اصل این بحث رو مطرح میکنم برای اینکه یه مقدار فضا شفاف بشه. یه بحثی داشتن این که آیا عالم ماده متناهی هستش یا نیستش. عالم ماده کل عوالم مد نظر نیست، آیا عالم ماده متناهی هستش یا نیستش. حالا اگر بحث رو بعداً یا تأمل کردن یا بحث به اونچه که در بدایه خوندن توجه دارن یا بعداً این توجه رو پیدا میکنن، این که میگیم عالم ماده متناهی، بله از حیث اینکه منتهی میشه به عالم عقل، این درش بحثی نیست از نظر مشاء، از نظر اشراق اینا منتهی میشه به عالم مثال، عالم مثال هم منتهی میشه به عالم عقل، از این جهت محدود بحثی نیست. عالم ماده از حیث مادیتش آیا متناهی هستش یا نیستش. یعنی مثلا ما الان یه سفر رو شروع بکنیم، درسته؟ حالا هنوز که چنین چیزی ساخته نشده، ولی حالا ان شاء الله اگه ساخته بشه، توجه کردید خیلی بشر پر رو زیاد هست، توجه کردید هنوز از منظومه شمسی در نرفته، یا خدا کجا هستش، توجه کردید. یکی گفتم یک کسی اومد پیش حضرت امام صادق علیه السلام و بعد خدمت آقا عرض کرد که آقا خدا کجا هست، من نمیبینم خدا کجا هست. منطقش این بود که خدا رو ببینه. امام هم عجیب جواب داد. امام گفت که خود تو کجا رفتی که حالا خدا رو ندیدی، مثلا زیر دریاها رفتی اونجا، شاید ممکن خدا اونجا باشه، توجه کردید، ممکن خدا اونجا باشه. شما از کجا میگی که شما خدا اونجا باشه؟ خب ممکنه که اون پشت آسمان ها اونورا باشه، توجه کردی، اونجا ممکنه باشه. خیلی واقعا یعنی انسان تعجب میکنه چقدر جواب عالی بر اساس نظام او تو فکر میکنی خدا دیدنی باشه، دیدنی باشه، مگه همه جا رفتی دیدی که خدا رو انکار میکنی؟ لااقل بگو من خبر ندارم، نمیدونم چجوریه، اینه بگو. نمیتونی بگی خدا نیست. وقتی میگه خدا نیست و منطق دم اینه که خدا باید دیده بشه، یعنی باید همه جا رفته باشی دیده باشی، بعد الان میگه خدا نیستش. حالا مثلا برفرض مثال، حالا در جای خودش بودیم بس، حالا برفرض مثال ما مطابق اصول فقهی که یاد گرفتیم که میخوایم تو میگیم خود نگاه کن، امام هم تایید کرد، یعنی خدا اولا دیدنیه، ثانی هم توجه کردیم استفاده های اصول فقهی همجوری میشه دیگه. بعد یک، خدا اولا دیدنیه، ثانی خدا اینجا خبری ازش نیستش، خدا رو باید پشت کوه ها و کهکشان ها و اینا یافت، یا باید یه زیر دریا، یا زیر دریا هستش توجه کرده، یا زیر دریا با زیر دریا درست میم اونجا بریم، یا باید فلان بشه. آقا اصلا این نیست فضا، فضا داره احتجاج میکنه با طرف، جدال احسنه. اصلا میبینید سیستم های اصول فقهی تو این بحث چی میشه؟ تغییر میکنه، توجه کردید، و اونجا باید اون حساب های خاص خودش رو داشته باشه. حالا کجا بودیم؟ در چه بحثی بودیم؟ تنهای عالم ماده، درسته. تنهای عالم ماده. خب این بحث بود که آیا عالم ماده، مثلا همینجوری ما عالم ماده که این بود که بشر چقدر مغروره، همینجوری از منظومه شمسی در نرفته، خودش هم یه چیزی فهمیده که با منظومه ها در کاره، توجه کن. بعد یه کسی من دیدم که این بحث تلویزیون اومده بود، گفت فیزیکدان برجسته‌ای بود اینا، گفته بود که نمیدونم 70% جرم هستی که از این شرف میزنه، مگه شما کل هستی رو در مگه محدوده 70% 30% اینجوری شرف میزنی؟ توجه کن. حالا در صورت گفته که مثلا برفرض میگیم که حالا عالم اینجوری، از فرض کنید ما وسیله ای داشته باشیم که بدونیم بریم، سوال اینه که آیا میتونیم به جایی برسیم که دیگه عالم ماده به ما و ماده تمام بشه؟ نه اینکه برسیم به عالم مثال، اون که جا عالم مثال که جا نداره، که اگه مکان داشته باشه که مادی میشه، توجه کردید؟ میتونیم به جایی برسیم که تمام بشه؟ خب خیلی بحث کردن در فلسفه قدیم، بحث کردن اونایی که دغدغه‌های مسائل اجتماعی و اینا دارن، توجه کردید به این بحثا که میرسن میگن آ چه به درد، حالا بعد تمام بشه ادام نشه چیکار دارید شما، توجه کردید؟ مثل اون بحثی که میگن رفتن اسکندریه اینا رو گرفتن، مسلمان‌ها داشتن بحث میگن آیا چند تا فرشته روی یک مثلا سوزن میتونن بشینن، نمیتونن بشینن، تیزه نمیتونن بشینن. اون مسلمان ها اومده اونا رو بگیرن، اونا دارن بحث میکنن آیا میشه روی این نشست. حالا این اینا مواظب باشیم، اینا در اینی که صحیح از یه جهت غلطه، یه بحث علمیه. یه مثلا یه نفر 20 نفر ریاضیدان روی یک مثلا قاعده دارن فکر میکنن، سالها هم دارن فکر میکنن، آج یعنی چه، ما الان نون شبمون گرفتار از شما دارین روی این قاعده دارین بحث میکنید، توجه کردید؟ اینا یه سری بحثه ممکنه، حالا اولویتایی که در مجموع گفتمان علمی با صورت بگیره اون داستان جداست. حالا آیا ما در عالم ماده رو که تهی بکنیم یه جایی میزن، اینا خیلی بحث کردن، نتیجه‌ای که اونا گرفته بودن از چند تا استدلال ریاضی استفاده کردن، گفتن نمیشه عالم ماده به ما و ماده غیر متناهی باشه، باید به یه جایی برسیم تمام بشه. بعد گفت این استدلال ریاضی اونا رو میرسون که اینجوری باید باشه، بعد گرفتار شدن، گفت خب بعد از اون چی میشه؟ بگیم خالیه که نمیشه، بگیم پره که نمیشه، لذا گفتن لا خلا اولا ملا، نه خالی نه پر، حالا یه چیز هستش دیگه، نه اینجا گرفتم یه چیزی هستش دیگه، لا خلا لا ملا، توجه کن اینجوری. حالا یکی از استدلالاشون که من میخوام استفاده بکنن چیه؟ یکی از استدلالاشون این هستش که اگر قرار باشه عالم ماده به ما و ماده بی‌نهایت باشه، یعنی میشود فرض دو تا خط کرد که تا بی‌نهایت پیش بره، چون خط در واقع امتداد، خط پایان سطح، سطح این تو عالم ماده اتفاق میفته. ما میتونیم دو تا خط داشته باشیم که چی؟ تا بی‌نهایت پیش بره. فرض را نمیکشیم ولی فرض کشیدن میتونیم داشته باشیم، این فضا رو داشته باشیم. بعد اینو گفته این امکان پذیر نیست که شما دو تا خط داشته تا بی‌نهایت پیش بره. چرا؟ چون ما دست ماست این خط یه خورده کجش میکنیم، درسته؟ یه خورده که کج کردیم قطعاً در یک نقطه از پایین به هم دیگه اصابت میکنه دیگه، چون این تنقص در جانب فاصله نمیتونه تا بی‌نهایت پیش بره. باید چه اتفاقی بیفته؟ باید یک نقطه به هم برخورد. مثلا این مثالی که الان ما میخوام از این تمثیل استفاده بکنیم، این طبیعت تشکیکیه. طبیعت تشکیکی یعنی در فضای کم داره کم میشه فاصله، نمیتونه تا بی‌نهایت کم بشه. توجه کردید؟ به یک نقطه، در یک نقطه با هم دیگه چی؟ تصادم میکنه، یعنی به صفر میرسه. حالا بعد گفتم خب همین اتفاق در نقطه بالا میتونه بیفته. توجه کردید؟ در نقطه بالا چی میشه؟ وقتی شما میگید بی‌نهایت این دو تا خط میتونه جلو بره، خوب جمله من توجه کنید و الا نمیتونید این رو متوجه چیه. وقتی میگید بی‌نهایت، این کلمه رو توجه کنید، یعنی بی‌نهایت فاصله رو هم تصور کردید بینشون. خب بی‌نهایت فاصله رو که تصور بکنید، که من می‌خواستم از اینجا استفاده بکنم، حالا برگردم استدلال اینا رو تمام بکنم بعد بریم اونجا کار خودمون رو برسیم. توجه کن. حالا این که میگه بی‌نهایت فاصله بین این دو تا، نگاه کنید اینا حاصرینن. توجه کن، این حاصرن یعنی مثلا فرض کنید این زاویه‌ش اینجوریه، این زاویه‌ش اینجوری نیستش که خلاف زاویه میشه، توجه کردید؟ زاویه‌ش اینجوریه، پس بین دو تا حاصره. نتیجهش این خواهد بود به لحاظ ریاضی که بی‌نهایت فاصله باید بین محدود باشه، یعنی غیر متناهی بین متناهی قرار بگیره، و چون این محاله پس عالم ماده تا بی‌نهایت پیش نمیره، یعنی ما خط که می‌خوایم بکشیم به یه جای محدود تمام میشه، نمی‌تونه. حالا این برهان و کار به اینا ندارم، این بحث ذهنتون مشغول شد چی شد برای عالم ماده ادامه دادن. ها اینو بذاریم کنار، میام تو بحث خودمون. ببینید اون روح مسئله که اونا استفاده میکردن بحثش اشتداد و تضعف بود. اشتداد و تضعف به این معنی، یعنی هی شدید و شدید و شدید و ضعیف و ضعیف و ضعیف. حالا ببینید معنای این سخن این استش که اگر شما وجود را به نحو طبیعت تشکیکی قبول کردید، در نهایه ضعف که بی‌نهایت نمیتونه ضعیف بشه، که به بی‌نهایت ضعیف میرسه، و در نهایه اشتداد به چی میرسه؟ تا بی‌نهایت پیش نمیره. طبیعت نگاه، این مسئله نگاه کنید، این اشتداد همینجور پیش بره و نقطه توقف شما نداشته باشید، قطعا به بی‌نهایت خواهد رسید. حالا من به من میگفتن که بیا ادبیات بده، من نمیدونم این بحثش اینجوریه. توجه کردید؟ وقتی شما میگید بی‌نهایت هی در نهایه اشتداد پیش برید، معناش این استش که اون چیزی که بهش میرسید یعنی بی‌نهایت شدید و اونجا متوقف میشه، یعنی سیر این حرکت بینا، نگید تناقض ها، توجه کنید، یعنی شما اول باید از بی‌نهایت بالا رفتن شروع بکنید، این خود به خود شما رو میرسونه به مرتبه چی؟ بی‌نهایت شدید، و بر میگرده به این که اون سیر اشتدادی رو هم چیکار میکنه؟ قطع میکنه، منقطع خواهد کرد. اینا همه توضیح همین دو ساعت بود که گذروندیم. خب حالا موفق نشدیم که امر ششم رو بخونیم، ان شاء الله امر ششم رو در جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. ببخشید،
دو تا نکته اینجا مطرحه، یکی بعد نکته که توی اشتداد و تضعف اشاره فرمودید که حالت نیست که بخواد پر بکنید، همین کیپ تا کیپ درست قبول، من تو سوال سر مراتب هستیه. من بحثی که قبلا داشتم یه جوری دیگه مطرح میکنم.
بسی قبلا داشتی چی بود؟ من
یادم نازه به همین نکته
زین خواهی بود، شدم گفته باشه من یادم
نازه به همین نکته اشتدادی بود که فرمودی. میگم اگر من خدمت شما یک سفیدی محض، یه رنگ سفیدی محض بدم خدمت شما، بگم که اینو شدید و ضعیفش بکنید، شما از دو تا کار بیشتر نمیتونید بکنید، از این دو کار در واقع گریزی نیست، یا باید در این سفیدی خلل ایجاد بکنید، یعنی جاهایی داشته باشیم که سفیدی نباشد و جایی که سفیدی باشد تو بتونید رقت و شدت داشته باشی، یا باید با یک حقیقت دیگه از جنس سفیدی، یعنی از جنس رنگ ترکیبش بکنید، یعنی سفیدی رو با سیاهی، سفیدی رو با زردی ترکیب بکنید تا بتونید طیف داشته باشید، و الا سفیدی به خودی خود نمیتونه شکل پیدا بکنه. توی بحث وجود هم ما همینو میگیم، میگیم اگر یک حقیقت مشت پرکن بیشتر در عالم نیست و اون وجود است، یا باید با عدم پر بکنیمش که امکان نداره، یا باید حقیقت دیگری غیر از وجود باشد که بیاد با این ترکیب بشه که باز اونم امکان نداره.
اعتباریات رو لحاظ کنید.
اعتباریات مشت پرکن نیستن.
نباشه، چرا باید مشت پرکن باشه؟
اعتباریات بعد از
اگر شما قبول بکنید که سفیدی میتونه حالاتی بپذیره.
چطور ممکنه آجا وقتی
نه سفیدی, سفیدی نگید، چون سفیدی تو ذهنتون تو سیاهی از تو رنگ این میشه تعدد داره. ببینید اون چیزایی رو که میتونه در کنار سفیدی بیاد و سفیدی رو متنوع کنه، مثلا شکلک‌های مختلف. مثلا شما سیاهی نگید، چون مثالیشون ذهن غرق نکنید در مثال، چون مثال مثالی هستش که میتونه یه چیزی در عرض خود داشته باشه. توجه کردید؟
خود تقربش رو کار داریم. اینی که شما میفرمایید شکل‌های مختلف چه کثرت ماهوی نمیپذیره، ولی کثرت غیر ماهوی دیگه نمیشه.
نه بحث غیر ماهوی نیست. یعنی میخوام بگم نگاه کنید، اگر شما پای اعتباریات رو دخالت بدید بدون اینکه طبیعت دیگر افسوده بشه، تنوع حاصل شد. حالا یه مقدار گسترده‌تر اینجا بحث کنیم، چون وجود اصل بنیاد اصلی تشکیل میده. اگر قبول کردیم علیت و معلولیت را با توجه به اصالت وجود، وجوب و امکان را، چجوری میخوای شما تحلیل بکنید؟ شما از سوی وجوب و امکان و علت و معلول و قوه و فعل و اینها را تثبیت کردید، چون میدونید که ان شاء الله گذشت، ولی می‌خواستم این تمام شده یه دو سه نکته بگم. قبلا تذکر دادم ولی می‌خواستم واضح‌تر بگم که استدلال برای این بحث چیه. اگر شما واجب و ممکن را قبول دارید، از سوی اصالت وجود رو قبول داریم، باید نظام تشکیکی رو بپذیریم. چاره دیگه غیر از این نداریم.
این مشکل هست یا نه؟
چه مشکلیه؟ چون با نه سیستم بحث اعتباریه. یعنی شما تازه میفهمید مثل اون سفیدی که با شکلک ها تغییر میکنه، میفهمید که این وجود با علیت و معلولیت تنوع میپذیره.
اون شدت و ضعف
نمیشه. چرا شدت و ضعف؟ خودش یکی از حالاتی که اون میتونه بپذیره همینه، شدت و ضعف. شما یه بحث دیگه دارید، میخواید بگید که تمام واقع رو وجود یک دست پر کرده. حالا که تمام واقع رو وجود یک دست پر کرده، چون من میگم قصد اول قبول ندارم که وجود یک دست پر کرده باشه.
میگم در ساحت امر اصلی وجود یک دست است.
در ساحت امر اصلی نافی اعتباریات نیست، یعنی نافی شدت و ضعف نیست. پس کل واقع رو سیستم تشکیکی پر کرده از همون اول یه دفعه. نه اینکه بگید تازه میخواد بشه ها، که بعد احساس میکنید بلازم فیزیکی چجوری میتونه اینجا رو خالی کنه. یک سره داره.
اینجا دغدغه فیزیکی نیست، دغدغه عقلیه. یعنی یه چیز محض وقتی تصور میکنی،
محض اعتباری رو توجه کنی. اعتباری رو توجه
کنی. اگه یه مرتبه از وجود داشته باشیم، خب مثل صادر اول که برخلاف خدا باشیم. حالا هرچی من یه مرتبه از وجود
داشته
باشیم، یه مرتبه از وجود داشته باشیم که چون
از این معلوم میشه که باید اسم نه خودش بیا ولی اسمش نه.
یه مرتبه از وجود که تو به لحاظ متنی تکثر اندماجی هم هست، خب حالا این میخواد ازش یه وجود واحدی صادر بشه دیگه، واحد لا اسم نه. میخوام بس این به این تشکیک ارزی که فرمودین تش رو در نظر میگیم بسرش، که در نتیجه کسرت ارزی اثبات میشه، کسرت ارزی خاص. میخوام بگم چه اشکالی داره از وجود واحد به لحاظ تکثر متنی پس چون از دوتا چیز صادر بشه، بین توی رتبه نباشن، بین تو روی رتبه نبودنشون روی تکثر اندماجی. مثلا میخوام بگم اینجوری بشه، مثلا اگر این وجود واحد دارای تکثر اندماجی محصولاتش اینجوری بشه، اینجوری بودن رو هم
اگه تو یک طبقه باشه ایراد نه. اولا این
نه مزید
اگه من مثال بگیری وقتی این کار کردی اینجا فرسون صافه، درسته؟
بله اینجا صافه.
چجوری میشه اینجا بالا پایین بشه؟
ها ها سوال همینه به لحاظ
چجوری میشه بالا پایین بشه؟ حالا تازه غیر از این، اگه طبقات رو اثبات کردی، یعنی همش اینجوری باشه، نگاه کنید این ساعت اینجوری باشه، درسته اینجوری باشه، وقتی سر میری بالا اینجوری اتفاق میفته، این در عرض هم گونه های متعدد شکل میگیره.
نه دیگه میتونه
نشه
دیگه.
اینجا خط کشی بره.
آقا شما دایره کامل میکشید، در لگه نیم دایره ریاضی بکشیم اینجا با هم. مثلا میگم اینجوری
نشه. دایره بکشید اصلا هر جور دوست داری. الان
چهار تا رو بنتیش کردم تو یه سطح نیستن. این اینجاست، این اینجاست.
کدوم کجا که این چهار تا نیست؟ نه این دیگه سطح دیگه نه.
آها ما که اینو اثبات نکردیم که.
شما ما این اثبات اینجا اثبات نکردیم.
نه ما الان این فاصله بدون فاصله در نظر بگیرید. از این خط واحدی که مثلا صادر اول بود یک کثرت اندماجی داشت، بلا فاصله بعد از این چهار تا معلول شکل میگیره دیگه. این چهار تا معلول
از کجا؟ در واحد که اجازه این نمیده که چهار تا مرد رو شکل
نه بس همین رتبه رو
بازم
یعنی بس همینه بس این تکسر اندماجی باز بشه مرحله بعدی معلولایی که شکل میگه معلول واحده اما این واحد بودن در چهار رتبه خودش رو نشون بده یعنی این تکسر اندماجی مثل این نور واحدی که بهش نه مثل این نور واحدی که بهش شیشه میتابه مثلا این شیشه چهار تا رنگ داره این یه معلول بیشتر نداره
این دیگه بالا پایین نیست تو همون یک سطح این چهار تا رنگ رو میندازه
خب ما میگیم اون چهار تا رنگ شد ولی یه معلول نداره
معلول باید از حیث وحدت انتصاب داره نه از حیث کسرت
دقیقا میخوام بگم حالا جنبه کسرت چه اشکالی داره که اون جنبه کسرتش به لحاظ تکسر اندماجی مانع فلسفیشو بدونم یعنی چه مانع فلسفی
حالا اجازه من فردا شدیم
فشار نگیر شما وقتی بالا میرسیم این که اون بالا یه بی نهایت زدید باشه رو برازه قابل تصویره ولی وقتی به اون پایینی میرسیم که این پایینی بی نهایت زدید باشه خب یه قوه محض دیگه یعنی چه بی نهایت ضعیفه
همین قوه محض یعنی بی نهایت ضعیف از اون ضعیف‌تر بشه دیگه میشه معدوم بی نهایت ضعیف یعنی هیچ گونه فعلیتی نداره فقط میتونه فعلیت‌ها رو بپذیره من میخواد بگیم مثلا یعنی از اون ضعیف‌تر دیگه امکان پذیر نیست مثلا بخواد بگید کلمه بی نهایت مثلا جور در نمیاد بگید از اون دیگه ضعیف‌تر ممکن نیست
برای که بالاش میتونیم بگیم
بی‌نهایت رو معنی خیلی شدید گرفتن
نه
اگه تو معنای
در از ضعیف یا در قوی
هر دو تا
نه چون که در واقع کلمه بی‌نهایت رو شما یه شاید تذکرش من فکر نکردم که بی‌نهایت ضعیف بی‌نهایت ضعیف چرا میشه بی‌نهایت ضعیف یعنی یک نقطه وجودی باید داشته باشه و الا دیگه اصلا بی‌نهایت ضعیف معنا نمیشه
مثلا این بی‌نهایت شدید و بی‌نهایت ضعیفی که میگه اگر تو حقیقت بی‌نهایت
فکر کنی حالا شاید این کلمه بی‌نهایت جالب نباشه در ضعیف نقطه ضعیف
در شدید هم معنا نداره
چرا
وقتی میگیم بی‌نهایت
خب بی‌نهایت کماله
خب بی‌نهایت کماله نسبت به مرتبه بعدیش چجوری قرار بشه
فیلشه اصلا نیاز نیست که اونا که چیز نمی‌کنه افعالشه بروزات خودشه
بروزات همه کمالاتش باید باشه دیگه
باشه حالا همه کمال هر چی باشه
اونم میشه بی‌نهایت
باش اونم فعل خدا هم
بی‌نهایت بله هستی بی‌نهایت
بله ولی که درسته که نه اون به ذات مال خودشه اونا تشعشعاتشه خیلی فهم الان نماز شروع شد الان اگه گفتی
کسرات ماهوی به وسیله ماهیت یعنی وجود وسیله ماهیت اومده یعنی گونه های مختلف پیدا که بعد میتونه همین اون که وجودم خودش نمیتونه به وسیله معقول ثانی
خودش کلمه نمیتونه یه جایی بگید بعدن مثلا به ما ایراد میگیرن خودش نمیتونه اصلا تمام اینها از توانایی خود وجوده بگید وجود به حسب توانایی ها شدید و ضعیف هم میشه
اینجوری که تو هم ماهیت هم
اون هم اینجوریه وجوده
گفتم اولم و
بزن اولم و بزن بازم همونه نه این نکته خیلی حساسی ایجاد اون تکسرها از آن وجوده ولی وقتی که ایجاد کرد خاصیت تکسر و تعدد رو کی داره بروز میده اون ماهیته
یعنی اونجا هم اون معقولی ثانیه داره
آره آره همین گفتم که یواش گفتم نه اون روز یادتون نیست یواش همون بود توجه کردم فقط اینو مواظب باشید اینجور نیستش که کثرت رو مثلا یه جور احساس اونا استقلال دارن اونا دارن وجود رو میگن آ وجود تو باید اینجوری باشی نه وجود نه. میگه آ شما باید اینجوری باشین ولی خود وجود که میگه شما اینجوری باشین الان میگیم آقای وجود شما که یکی هستی چرا چند تا شدی میگه به خاطر اینایی که من گفتم باشید شما
ولی خب یه خود وجود نمیتونه
بعد چیز نمیتونه
یه خود وجود نمیتونه شدت و ضعف پیدا کنه پس دیگه اصلا این حرفی
چرا دیگه خود وجودی که شدید باز برگشتید به اون نکته ذهنتون
نه اومدن دو تا قصه کردن گفتن یا خود وجوده که شدت و ضعف
خود وجود من
به وسیله ماهیت شدت و ضعف
اون به وسیله ماهیت مواظب باشید نه شدت و ضعف نه به وسیله ماهیت که متکثر میشه خود ماهیت شکل میده وجود شکل میده حالا باشه ضعف ولش کن شو مشه شده ضعف یا شده ضعف نیست توجه کردی شما سال خودت مدن این سال وجود ماهیات رو پدید میاره مثلا نگاه کنید اگه یه آبی شما داشته باشید که این آب موج درست کرده باشه میگید موجو کی درست کرد میگید آب میگید آب با چی کثیر شد میگید با موج چون شما موجو برداری آب که کثیر نیست که این مواظب باشید یعنی تکثر آب به موجه ولی تحقق موج به چیه؟ به آبه این مثل همین میمونه، مثل همون تو کثرت طولی هم همینجوریه. مثلا شکل گیری تحقق یافتن معقولات ثانی به کیه؟ به وجوده. حالا وجود به چی متکثره؟ به معقولات ثانیش. این سبکی ما میخواییم توضیح بدیم. مثال خیلی مهمه.
یه سری چیزا ممکنه کمال باشن، وجود باشن اما کمال نباشن.
بس یه کمال به چجوری معنا کنیم؟ چون ما یه کمال دو تا صورت داریم. یه کمال در نسبت با انسان که بحث سعادته، یک کمال کمال وجودیه. صدرا خیلی خوب از اینا رو ازم جدا کرد، چون در تفسیرهای سعادت به شقاوت تو این بستر نظام تشکیکی اغلب فکر کردن هرچی ضعیف بشه وجود به شقاوت میرسه، هرچی قوی باشه وجود به سعادت میرسه. اینجوری نیست.
مثلا شوری الان وجود داره، خب بعد حالا خدا نهایت شوریه یا اصلا کمال ثانیشه؟
اون یه بحث دیگه، اون یه بحث باز فرق
می‌کنه. مثلا رنگ قهوه‌ای بود، نور قهوه‌ای وجود داره، خدا نهایت مثلا یعنی چه؟ وجود واسه خدا چی معنی میده؟ اصلا کمال نیست اینا.
تازه شروع کردیم ما
دنیا.
نار میرسیم یعنی تو بحث
یکی می‌خواست نقد بکنه فضای چیز رو، فلسفه، چون فلسفه میگه چیزی که موتی شیه فاقدش نمیده واجدش هست. حالا تعجبه واقعا من تعجبه که یعنی مثلا الان خداوند به ما چلو کباب داد، یعنی اومد یه چلو کبابی در آورد داد اینجوری چلو کباب در آورد به ما اینجوری داد چلو
کبابی هست. استاد ببخشید این کلمه ماده ای که بحثشو تمام نکردی، نامحدود بودنش به لازم فضای ماده یه جور تو خماری. بله این جواب سراحتن نه سراحتن نفهمید جوابو.
نه اون کار نداشتم من به اون چیزی می‌خواستم الان من دارم استفاده کنم.
یا عالم عقل و مثال هم مثل ماده نامحدوده.
من ماده رو
من نگفتم، حالا ماده من گفتم نامحدوده.
نفهمید من دارم میپرسم.
پس اونا هم نگفتم. دیگه
بعدا یه دستی می‌زنم.
آ یه دستی می‌زنی من دو دستی
میشه. سوال عالم ماده میشه جوابش رو.
ما که نهدیم اینجا رو ببینیم چه خبره
بله،
ولی فکر میکنم بی نهایت باشه
وقتی همین فکر کنید
بلازه هم فرصه
ما این بلازه
استاد نمیشه
بلازه عرفانی، یعنی بلازه این که تجلیه بی نهایت بی نهایت یا
نه
همه استدلاله
استاد امکان نداره. یعنی عالم ماده نه به عالم مثال، به عوالم بین ماده و مثال که تکمیل نهایی بستش هست، به عوالم بین عالم ماده و مثال یه راهی داشته باشه. نمیگم اصلا درسته، همین تصور
نمیفهمم.
مثلا دور مثلا میگم خراج کنیم بحث، مثلا دور عالم ماده یک مرزی باشه نه به عالم مثال برسه، عالمی که شبیه ترین عالم به ماده است که بعد عالم ماده است. عوالم واسطه رو داریم،
وجود دوگانه
میگیم بلافاصله بعد ماده مثال ممکنه یعنی باشه که مرز مثلا
نمیگم بلافاصله قواعد و اینا قواعد با چنین چیزی باشه
دیگه
به موقعه اینا که میمیرن تا مدت ها همینجا میپلکنده وجه گردی مثلا ناگهانی میمیرن از آجابادیم خیلی میگیم مثلا اینا یه دفعه میمیره اصلا تا مدت متوجه نشده مرده وجه گردی همجور میاد این ور اون ور هایی میره مثلا چیز میکنه میگن بر اون رنگ
چایی بود خواهد
نمیم سمالی بود چی بود
سیاهت
قبل شد کجا بود نه اون نه اونجا توی قبرستان اینی که اینا هنوز مثلا این داره مثلا خیار بیان او خیار که تو روایته که میگه که من یه شرخ خیار من شرخ خیار تو روایته پس اینجا میگه تا مد هنوز میگه که درگیر اون بحثه نمیم چی بود نجاری بود بنایی بود چی بود یا بارون چی فلسفه مثلا نه کسی فلسفه کار بکنه چون با عقلیات صرف کار کرده زود ملحق میشه بالا این ها
درشتا میگن نفهمیدیم چی گفتیم درکی را ممکن دیگه